بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید تحت عنوان نهادهای همسو با استصحاب یک نهادی رو، حالا اگر ثابت بشه بگیم قاعده، مطرح کردن به نام قاعده مقتضی و مانع. شاید قبلا هم گفته باشیم اگر این نهاد ثابت بشه خیلی کار بست داره در عمل. همون یه دونه کار بستش به نظر ما برای اهمیت قاعده کافیه که باب وضو باشه و غسل، و اگر ثابت نشه خب تأثیر خودشو داره. باز عرض شد، ملاحظه فرمودید که اصل در این قاعده، حالا ممکنه گذشته ها باشند، عالمان گذشته، اما به اسم مرحوم عاشق هادی تهرانی رقم خورده. یه جا بشینی میگن این قاعده مال کیه؟ میگن مال فلانیه. به قول امروزی ها تو بحث نظریه پردازی و نوآوری به اسم ایشون ثبت شده. حالا ممکنه قبلا هم کسی چنین نظری رو داشته، ولی خب ایشون به اسمش ثبت شده. مالکیت فکریش به اصطلاح و معنویش مال ایشونه. دیروز دیدید ما کلمات بزرگان رو عرض کردیم، خوبه، ولی باید انسان عین کلام رو ببینه، بالاخره ممکنه کم و زیاد بشه. اینه که ما دیروز در یک صفحه کامل، شایدم بیشتر، حرفایشون رو من از خود کتاب محجت العلماء آوردم و قاعدتا دیشب مطالعه کردید. امروز دوستان سه تا کار داریم، انشاءالله بتونیم به مقصد برسونیم که دیگه دامنه این بحث هم جمع میشه. سه تا کاری که باید انجام بدیم، یکی ما اسمش گذاشتیم تفسیر و تحلیل کلام ایشون، یعنی فارغ از اینکه چه ملاحظاتی داره چه اشکالاتی داره. دیروز نقل قول میکردیم، امروز میخوایم تحلیل کنیم، تفسیر کنیم که لب حرفیشون در دو خط چیه. این کار اول. کار دوم اینه که ببینیم این نقدهایی که بر ایشون شده، مثل آقای خویی، آقا مصطفی خمینی، همینا نقد کردن، آقایون دیگه خیلی نپرداختن به این مطلب، آیا این نقدهاشون میخوره به عبارت ایشون، یا این بزرگواران یه چیزی از خودشون گفتن و بعدم اشکال گرفتن. اینم نکته دوم. نکته سوم، حالا فارغ از این که زید چی گفته، هم چی گفته، نب چیه، آیا قاعده فی نفسه قابل دفاع هست، حال ولو با یه بیان دیگری غیر از بیان آقای عاشق هادی تهرانی، آیا این قاعده قابل دفاع هست یا قابل دفاع نیست، که قهرن بحث مهمی خواهد بود، انشاءالله اگر برسیم امروز مطرحش کنیم. اما دوستان بیم سراغ به اصطلاح موج اول و بخش اول درس امروز. ببینید اگر کسی به من بگه که کلام ایشون رو، تازه من که برای شما آوردم بخشی از کلام ایشونه، یعنی جاهایی که تأثیر داشت، حالا بعضی مطالبم بود که هیچ تأثیر نداشت من حذفش کردم، یعنی در واقع تقریبا دو برابر این حجمی است که شما تو برگه میبینید، کمی کمتر از دو برابر. ببینید اگر کسی بنده رو مجبور کنه بگه که کلام ایشون رو خلاصه کن، من مطلب ایشون رو در دو شماره خلاصه میکنم. حالا از خارج دقت کنید، برگه هم که هست، بعد انشاءالله شب با حوصله مطالعه میکنید. ببینید ایشون دو تا مطلبی که داره اینه، یکیش اینه که میفرماید که وقتی لفظی القا میشه، یه دفعه لفظ مهمله یا مبهمه، خب اون هیچ، ولی تصور کنید یه لفظی به قول ایشون که مقتضی برای دلالت بر یک معنا رو داره، مثل که عقیمو گفته میشه و مبنای اصولی ما هم اینه که صیغه ام ظهور در وجوب داره، معنای حقیقی صیغه ام وجوبه. ببینید به محضی که لفظی مطرح میشه که مقتضی برای دلالت بر یه معنایی داره، شما یه دفعه یقین میکنید که همون معنایی که مقتضی هست همون مراده، مثل که احراز میکنید قرینه ای بر مجاز در کار نیست، مثل که آدم خودش شنونده عظیم الصلاة از پیامبر عظیم الشأن باشه. خب اینجا یقین میکند به دلالت. اگر بخوام فلسفی صحبت کنیم، چون مقتضی موجود بفرمایید، مانع هم مفقود، احراز کرده عدم مانع رو، ولذا علم به دلالت هم پیدا میشه. علم حتی ممکنه یک کسی کورباطن باشه علم پیدا نکنه. عاشق خادی میگه طبیعت این لفظ اینه که به شما علم بده، اما حالت دوم اینه که احراز نکردید عدم مانع رو، احتمال وجود مانع میدید. تو پرانتز میگم احتمال وجود مانع یا مانعیت موجود، این دوتا رو یکی حساب کنید، چون هر دوش نهایتا برمیگرده به وجود مانع. اگر احتمال وجود مانع بدید چه کار میکنید؟ آیا دست رو دست میگذارید و دیگه به این صیغه عمل نمی کنید، یا القا می کنید احتمال خلاف رو، احتمال مانع رو، احتمال صارف رو، عبارتی که ایشون به کار می بره. ایشون میگه شما احتمال خلاف رو القا می کنید و حمله بر معنای حقیقی می کنید. بعد تو بیانش دقت کنید، ما اینجا کار داریم، بعدها میگه علت این که شما این کار رو میکنید میدونید چیه؟ القای احتمال خلاف میکنید برای اینکه این لفظ، یعنی همون لفظ مفروض مثل عقیم الصلاة، طبیعتا علم به مراد میاره. کجا علم به مراد میاره؟ اونجایی که احتمال مانع ندید، ولی جایی هم که احتمال مانع میدید احتمال مانع رو القا میکنید، ولذا حملش میکنید بر همون معنایی که میخواستید بکنید، مثل وجوب عقیم الصلاة. بعد میگه مراد علما از ظن نوعی همینه، این که هی میگن ظن نوعی، ظن نوعی، یادتون که نرفته دوستان در اصول فقه، در رسائل، در کفایه هی میگفتن ظن نوعی، میگه ظن نوعی همینه، یعنی یه مقتضی بیاد شما حملش کنید بر همون معنایی که با اینکه احتمال مانع میدید احتمال مانع رو القا کنید، یه لعنت بر شیطان بگید احتمال مانع رو القا کنید و عمل کنید، این میشه. بعدشون میفهمد که این زن که میگیم اصلا زن به دردم نمیخوره ها، اصلا گاهی وقتا زنم نمیاره. بپرسم از شما چه زن نمیاره؟ اون وقتی که مثلا احتمال مانع فرض کنید 50% باشه، بعضی وقتا احتمال مانع 60%، 70%، حال نمیرم خیلی جلوتر، احتمال مانع قویه، اما در عین حال شما الغا میکنید. لذا میگه اصلا اینجا گمانم نیستا. خیلی وقتها یا اگرم گمان باشه، خب هر گمانی که به درد نمیخوره، اما در عین حال الغای احتمال خلاف میشه و حمله بر معنای مثلا تو مثال ما حمله بر معنای حقیقی میشه، عقیم و سلات. این یه بخش کلام ایشونه. بخش دوم اگر دیشب دیده باشید تو بسرا موج دوم، یه دفعه خودشو از بحث لفظ و دلالت و بحث مجاز میبره تو سایر جاها. میگه اینی که من گفتم اگر مقتضی محقق شد احتمال مانع باشه الغا میکنند و حکم به تحقق مقتضا میکنند، اختصاص به باب الفاظ نداره. در غیر باب الفاظ هم همین کار صورت میگیره. بعد دو تا مثال میزنه. یه مثال هم مثال خیار بود دیروز گفتیم، درسته؟ میگه اگر معامله ای صورت بگیره، بی علمای اصل بی شرعن اقتضا در چی داره؟ لزوم. چون نمیتونیم بگیم نسبت به لزوم و جواز بی طرفه، میدونی که غلطه. اصالت و لزوم تو معاملات، بی هم اصل اولش بر لزومه، یعنی اقتضای لزوم داره. حالا گاهی ما احراز میکنیم عدم خیار رو، چون مانع لزوم خیاره، حق فصل، احراز میکنیم عدم خیار رو. خب هیچ، اگر شک کنیم چه کار میکنیم؟ وزن الید علالید دست رو دست میذاریم یا نه حکم به تحقق مقتضا میکنیم که چی؟ لزوم باشه. رضا میگیم هر وقت کسی شک کند در لزوم و جواز بی، مثل که نمیدونه معامله که کرد حق فصل برای خودش گذاشت یا نگذاشت، حکم به لزوم میشه. خب این مال اینه که مقتضی محققه، به تحقق مقتضی حکم میشه به تحقق مقتضا، ولو مانع عدمش احراز نشه. اینم مثال. بعدم اون مثال طهارت مائیه رو میزنه که ظاهرا این بحث وضو باشه چون توضیح نمیده. دوستان تمام حرف عاشق هادی ها در این دو صفحه بزرگ از محجت العلماء، کل حرفاش همین دوتا مطلبه. خب این قسمت اول. بعضی از دوستان دیر میان، عرض کردم امروز ما سه تا مطلب داریم، انشاءالله برسیم. میخوایم سه تا کار بکنیم. یکی تحلیل کلام شیخ بود عاشق هادی، در واقع چارم بگی یه نوع تکرار بود ولی جمع‌بندی و فشرده کردیم، همین بود که تحویلتون دادم. مرحله دوم ببینیم این نقدهایی که شده از آقای خویی، مخصوصا ما از آقای خویی نقد کردیم براتون، چون من از کسی دیگه ندیدم جز اینکه دو خط از آقا مصطفی خمینی که حالا اشاره میکنم براتون، و ببینیم حالا این نقدهایی که کردن چقدر میخوره به این حرفای ایشون، تا بعد بریم مرحله سوم. ببینید حرف آقای خویی چی بود در نقد به اصطلاح عاشق هادی؟ حرف آقای خویی چی بود؟ حرف آقای خویی این بود دیگه، سریع عرض میکنم. آقا ایشون میگفت که بعضی ها قاعده مقتضی و مانع رو آوردن، درسته؟ اسم هم نبرد چی آورده ها، همینطور کلی یه قاعده به نام مقتضی و مانع داریم و جهت اثباتش به دو دلیل توسط کردن، یکی اصالت عدم مانع، یکی هم چی؟ سیره اوغلا. بعدم فرمود اصالت عدم مانع کافی نیست، شما در باب وضو حاضرید این کار رو بکنید. ایشون حرفش این بود دیگه. آقای خویی، آقای خویی دوستان معروفه، ما که توفیق نداشتیم مستقیم شاگرد ایشون باشیم، ولی میگن تو آوردن فرع فقهی و نقض خیلی ایشون قوی بوده، ولی از هر مطلبی رو که میخواسته از صحنه بیرون کنه با یکی دو تا نقض، یکیش الان تو همین رفتار ایشون اگر بخوایم متدولوژی کنیم به حساب روش شناسی کنیم کار ایشون رو، الان نگاه کنید ایشون نقض میکنه، میگه شما در باب وضو آقای آشخادی تهرانی اگر کسی احتمال مانع میده اما تحقق مقتضی مسلمه ها، آب رو دستش ریخته، ولی خب احتمال میده مثلا این چربی که الان رو دستشه نذاره آب به پوست برسه، یا این خودکار این ماژیک، حالا اونجا که شک در مانعیت موجود باشه، یا مثلا نگاه نکرده نمیدونه گوشه چشمش کثیف تمیز مانع هست نیست، مثال وجود مانع، آیا میتونیم حکم به تحقق مقتضا که وضو باشه طهارت ماهیه بکنیم؟ نمی کنیم، و الا لازمش اینه که شما بگید مثبتات اصول حجت. این یک. راجع به سیره هم که دیدید فرمود همچون سیره ما نداریم، کجا سیره داریم که به تحقق مقتضی حکم به تحقق مقتضا میکنن؟ بعدم خوب کرد دیگه، خب اگر یک کسی سنگی پرتاب کنه اصلا نمیدونیم به سر طرف خورده یا نخورده، ولی سنگ یه جوری پرتاب شد که مقتضی برای خوردن بود، بله، مثل کسی که ته کلاس، اونم آقا اون برای کلاس، فاصله خیلی نیست، مقتضی هست که این سنگ بخوره و مقتضی هم هست بکشدش. خب حالا به محضی که سنگ و زد شما اینو دستگیر میکنید میبرید اعدامش میکنید، بگید حکم قصاص، اینم که چیزش. ببینید به نظر من الان خیلی راحت میتونیم داوری کنیم، ما خدمت آقای خویی عرض میکنیم، اگر آقای خویی بزرگوار، اگر شما حرفایی که میزنید ناظر به کلمات آشخادی باشه که مطمئنن چنینه ها، این اگر من لو نیستا، این اگر فرضه، ولی چون ما کسی دیگه نداریم اصلا تو فضای حوزه، دوستان این حرف مال این آغاز معروفه، ما از قدیم هم که خیلی قدیم ها که میخوندیم، فکر میکنم زمان رسائل مکاسب که من میخوندم قاضی خیلی هم متمایل بودم ببینم کلام آشخادی رو، یه موقع فرصت بیاد ببینم که اصلا به نام ایشون رقم خورده. اگر آقای خویی ناظر به حرفای آشخادی باشه، تو حرف آشخادی کجا اصالت عدم مانع بود؟ کجا صحبت سیره بود؟ ممکنه یه حرفای دیگه باشه خب که قابل نقده، اما ببینید من کلام عوض نکردم، همه رو جلوتون گذاشتم عین عبارت رو. نه اتفاقا شاید چهار بار هی برگشتم عقب برگشتم جلو. اگر واقعا نظر به کلام آشخادی باشه که باید باشه، این نه اصالت عدم مانع نه سیره است. چطور ما مثلا به حدس خود میگیم، حتی ایشون هم میگه وقت یتمسکا، گاهی تمسک میشود، یعنی اینم نگفته این آقا تمسک کرده، ولی تو کلمات این آقا نیست. چطور ما یه چیزی بیاریم بعد خودمون یه دلیل بیاریم که خودمون فوری ردش کنیم؟ ببینید آشخادی تهرانی اون چه داره اینجا دقت میخواد، چون شب ممکنه مطالعه کنید بگید کلمه اصل عدم مانع نداره، ولی یه چیزی داره که به حکم همین به اصطلاح فقره هست، ایشون داره القای احتمال خلاف. خوب دقت کنید، بله تو کلام شیخ هادی القای احتمال خلاف هست که همون میشه القای احتمال مانع، چون احتمال خلاف یعنی احتمال مانع. ولی فضلا دقت کنید، القای احتمال خلاف غیر از اصالت عدم مانع ربطی به هم نداره، و من مطمئنم همین کلمه باعث شده که بعضی از بزرگان اینجوری بگن. ببینید القای احتمال خلاف یک رویه عقلاییه که ممکنه منشأش اصالت عدم مانع باشه، ممکنه منشأش اصلا ما ندونیم چیه، ندونیم چیه. میدونید که ما هنجارهای عقلا رو در مفاهمه هیچ اصرار نباید بکنیم وجهش رو بفهمیم. ما این نکته رو دوستان داشته باشید. مثلا عقلا اصالت و ظهور ندارن، به ظهور عمل نمی کنن. من و شما همیشه دنبال صراحتیم. اگر کسی دنبال صراحت باشه که اصلا بیچاره میشه. میدونید که این اصالت و ظهور یه نعمتیه. یه وقت نعمتهای خدا رو میشماریم، نعمت ولایت و امامت و نبوت و توحید و معاد، سلامتی، یکم نعمت اصالت و ظهور. خیلی چیزا ما گاهی وقتا اصلا نمیفهمیم یعنی چه نعمتهاییست تو زندگی آدم، حالا تو زندگیست. این جدول ضرب من چند شب پیش داشتم فکر میکردم، این نوه‌مون داشت جدول ضرب میخون، من هم تو یه دفعه فکرم این چه نعمتیه ما داریم، 3-3 تا 9 تا 7-7 تا 49 تا 7-8 تا 5 و 6 تا. اگه این جدول ضرب من و شما بچگی حفظ نمیکردیم لازم چگار کنیم؟ یعنی خب 7-8 تا هی باز انگوش بخوابونیم. تو سن ما هم که دیگه هیچیم، حافظه تعطیله. یک کلمه 7-8 تا چند تا شد؟ 7-8 تا گفتم 5-6 تا 8-8 تا نمیدونم 64 تا هیچی. هم تو داریم میگیم تو حسابمون روزمره مثلا لازم باشه حساب میکنیم، اصلا هم فکرم این چه نعمتیه. همین یه جدول ضربی برای ما بالا کدام شیر پاک کرده ای پدر بیامرزی قرار داد، مسلمان غیر مسلمان، رحمت خدا رو سنگ بندیش نکنیم. به هر حال یک خدا بیامرزی این جدول ضرب رو درست کرد، ما داریم استفاده میکنیم، هیچ هم توجه نمیکنیم. اینا نعمت های خداست، اصلا هیچ حواسمون هم نیست. مثلا یک شنبه دو، این نامگذاری ایام هفته، نامگذاری ماه ها روز ها، شما تصور کنید یه جامعه اینا رو نداشته باشه، اصلا میخواد مفاهمه کنه پدرش در میاد، اصلا میتونه مفاهمه کنه، میخواد یه چیزی بگه من یک شنبه ساعت 8 میام منزل 8 مهر ماه مثلا. خب حالا نه مهر باشه نه ساعت باشه نه، خلاصه گاهی وقتا ما نعمتهای خدا رو نمیدونیم. اینا چیزاییست، حالا داشتم شوخی میکنم ولی جدی من شوخی نمی کنم. این اصالت و ظهور آقای نعمته. اگر ما میخواستیم با صراحت مفاهمه کنیم اصلا مفاهمه صورت نمیگیره. خب ببینید ما یه اصلی به نام اصالت و ظهور بین عقلا داریم، ولی هیچ اصرار نباید بکنیم که چرا، لمه نمیدونیم. بعضی وقتا هرچی هم ریشه یابی کنیم نفهمیم چیه، ولی بالاخره هست. البته اگر آدم ریشه یابی کنه گاهی وقتا تو گستره و ریزکاری ها و موارد شک به دردش میخوره ها، اما خیلی وقتا نمیشه بفهمیم. نکتش اینه، نه که ما نخواهیم بفهمیم، نمیتونیم بفهمیم، یا اگرم باشه یه حدسایی ما داریم میزنیم. من به شما دوستان بگم بسیاری از هنجارهای عقلایی که بهش میگن عرف، تأسیسات عقلا همینه. ما یه چیز داریم به نام اصالت ظهور، یا به قول این آقای عاشق هادی حمله بر معنای حقیقی، بهش میگن اصالت الحقیقه، که قهرن تا احتمال خلاف و القا نکنیم این اصل رو نداریم دیگه. اینه که متوجه هستید، ما باید اول القای احتمال خلاف بکنیم تا بتونیم اصلا اصالت الحقیقه همونه، بعضی گفتن یکیه، اما این چه منشئی داره؟ ممکنه منشئش اصالت عدم مانع باشه. یعنی عقلا یه بنای اینجوری دارن، از این میرسن به اصل حقیقت، ممکن هم هست ندونیم نفهمیم، مثل خیلی از اصول دیگر که نمیفهمیم، به جایی هم بر نمیخوره. نکتش اینه. اصلا یه چیز دیگه بهتون بگم که تو برگه نیومده، من انشاءالله مینویسم، حالا شنبه دستتون برسه، یک شنبه. ببینید اصلا اصالت عدم مانع اگر درست کنیم، اصالت عدم مانع استصحابه. خب اگر شما گفتید مقتضی که موجوده، خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنم که بعد دیگه شنبه نخوام اینو بگم عمری باشه. اگر بگید مقتضی که موجوده با اصالت عدم مانع، هم میگیم مانع وجود نداره پس مقتضا موجوده، این میشه قاعده مقتضی و مانع، این میشه مقتضی و مانع. این میدونی چی میشه؟ این میشه چی میشه؟ ما یه موضوع مرکب داریم، گوش میکنید، یه بخشیشو با وجدان احراز کردیم، یه بخشیشو با استصحاب. این که قاضی مقتضی مانع نشد که، این شد موضوع مرکب که بخشیش بل وجدان بخشیش هم با استصحاب درست شده. این که نشد مقتضی مانع. ما به آقای خویی میگیم اگر عاشق، اولا که تو کلام عاشق هادی نیست، اگرم بود اشکالی اینجوری برش بگیری که این که دیگه مقتضی مانع نشد، این که همه قبول دارن، این به شما بگم جن و انس و ملک قبول دارن که در موضوع مرکب اگر ما یه بخشیشو بل وجدان احراز کنیم، یه بخشیشو با استصحاب، استصحابی که مشکل نداشته باشه، نه اینکه مثبت بشه نمیدونم فلان بشه، اگه این بشه که همه قبول دارن، اما این نمیشه گفت مقتضی و مانع. مثلا فرض کنید پدر یه پسری میمیره، مالم داره، خب فوت پدر در زمان حیات فرزند دوستان مقتضی چیه؟ مقتضی ارث فرزند از پدره. خب حالا اگر ما بالعیان دیدیم پدر جلوتر از پسر مرد تو تصادف، جلوتر مرد پدر، اما شک میکنیم پسر زمان مثلا مرگ پدر کافر بوده یا نبوده، استصحاب عدم کفر هم داریم، استصحاب میکنیم عدم کفر پسر رو. در واقع چون میدونی که موضوع ارث مرکبه، از این که مورث زودتر بمیره از وارث و وارث زمان فوت مورث کافر نباشه، خب یه بخش شما با استصحاب احراز کردیم مرگ مورث، مرگ پدر، یه بخششو با استصحاب، با استصحاب درست کرد، عدم کفر فرزند، یا استصحاب اسلام بکنیم، اگه عدم کفر رو استصحاب کنید، عدم کفر، بعد بخواد نتیجه بگیر که پس مسلمان بوده، مشکلش این میشه که استصحاب عدم زد میکنید، نتیجه زد میگیرید میشه مثبت، ولی استصحاب اسلام بکنیم، استصحاب اسلام سابقا مسلمان بوده، الانم زمان مرگ پدرم مسلم، استصحاب اسلام دیگه هیچ مشکل مثبت بودنم نداره. خب این شد اصل عدم مانع یا وجود مقتضی. اشکال داره؟ اتفاقا به شما بگم تو کلمات آقای خویی پره ها، من خودم بارها دیدم که اصلا این جمله مال ایشونه که بعضی از موضوعات مرکبه، یه بخشش بل وجدان وجود داره، داریم میبینیم، یه بخشش هم بل استصحاب. البته استصحاب باید حواسمون باشه که استصحاب جامعه شرایط باشه، نباشه به درد نمیخوره. برازا اصلا بگم دوستان این اصل عدم مانع رو اگه عاشق هادی هم میگفت خیلی حرف غلطی بود، کمتر تو کلمات کم نیست، اما القای احتمال خلاف یه پدیده دیگه ایه. این راجع به اصل عدم مانع که نسبت دادن به این بنده خدا. اما بحث سیره، خب دوستان این برگه شما نگاه کنید، چون من ممکنه از چشان در بره، این برگه شما جلو بتونه دیگه ببینید اصلا بحث سیره هست تو کلمات ایشون یا نه، که بعد چه اشکالی بگیریم آقا این سیره سیره نداریم. و بعدم اون که من اسم اون مثال گفتم هو، که اگر یه سنگی زدن نمیدونم شک کنیم خورده یا نخورده، بگیم خب مقتضی خوردن بوده، مقتضی اصابت هم بوده. اینا تو کلمات شیخ ها. البته یه جمله، حالا بالاخره آدم نباید یه طرف بیفته، یه جمله عاشق هادی داره، گوش میکنید، اون جمله ممکنه به اصطلاح میگه وقد یتمسک، عبارتشو ببینم میتونم پیدا کنم، بله میگه و هازا مسلکون یسلکو فی جمیع الموارد به نسبت الى جمیع آثار من غیر فرق بین شرعیت و غیرها. میگه و هازا مسلکون یسلکو، به این مسلکون یسلکو یعنی چه؟ یعنی سیره سلوک این هست. البته این هست، این جمله، این آقای خوبی میتونن به ما تو برزخ پیام بفرستن بگن که کلمه سیره نیست، اما هازا مسلک و یسلک این حرفا تو کلام شیخ هادی هست. حالا ببینید، ما نمیخوایم خیلی اصرار بکنیم، من خیال شما راحت کنم، ظاهرا امروز نرسیم، انشاءالله این تکش میمونه شنبه. ما مثل آقای خویی اصلا به این قانون معتقد نیستیم، به این نهاد معتقد نیستیم، اینا عرض بکنم، اما صحبت سر اینه که انسان چجوری با کلمات دیگران برخورد کنه. ببینید راجع به این مثالی که آقای خویی زد یه دقتی بکنید که بعد برگه معلوم بشه چی من میخوام بگم، چون اینجا یک کمی عبارت من گنگه. ببینید این مثالی که آقای خویی زد میتونه اشکال بر آقای عاشق هادی باشه یا نه؟ این نقضی که کرد، فرمود که اگر یه سنگی پرتاب بشه، سنگ، و ما شک کنیم خورده به سر اون بنده خدا یا نخورده، آیا میگید سنگ خورده و طرفو کشته و بعدم حکم به قصاص میکنید یا نه؟ ببینید اگر حرف شیخ هادی رو قبول کنیم، بعد بگیم حتی تو این مثال هم ایشون نظر داشته. من اولا بگم به شما، من بعید میدونم عاشق هادی تو بحثای تکوینی مثل همین پرتاب سنگ و نمیدونم اینا نظر داشته، ولو میگه که بین شرعی و غیر شرعی فرقی نیست، اما منظورش آثار شرعی و آثار غیر شرعی در امور اعتباری و قانونی. یعنی مثلا عاشق هادی میخواسته فرض کنه همون مثال که زدم، بگه اگه به محض این که شما اعراض کردید بخاری تو اتاق روشن شده، ولو ندونید دریچه بسته است یا نه، حکم میکنید که چی؟ اتاق گرمه. به محض این که مثلا کبریتی بود و آتشی بود، حکم میکنید که آتش هست، ولو ندونید نفتش موجوده، مثلا با طوفان خاموش کرده نکرده. واقعا عاشق هادی میخواسته اینا رو هم بگه. مثلا یک کسی میره بیرون، صرف اینکه کسی بره بیرون، آقا از بس هوا سرده اقتضای سرما خوردن آدم داره، بلا فاصله ما حکم میکنیم فلانی سرما خورده، با اینکه ممکنه مانعی بوده، مثلا پیشانیشو بسته محکم، بله، یا اصلا تاکسی گرفته تو هوای سر نبوده، مثلا فقط رفته بیرون. آیا واقعا اینا رو میخواد بگه؟ یعنی تا این حد، ولو کلامش یه جمله لیزی داره، اما ببینید ما که نمیخواییم بهانه بگیریم، ایشون بیشتر تو همین امور قانونی و اعتبارات و مثالی هم که میزنه همش تو امور اعتباریه. مثال خیاره بی رو میزنه، مثال وضو رو میزنه، مثال همون باب الفاظ و دلالات که مال مفاهمه و مراوداته میزنه. خب اینا حالا از این میگذاریم. خب ببینید این مثال سنگی که آقای خویی میگه، ببینید سنگ که پرتاب میشه مقتضیه که بخوره به سر طرف، مثل که طرف مثلا 4 متری ما وایساده، خب ما سنگ پرتاب کنیم، سنگ بزرگ میخوره به سرش، این مقتضا چیه؟ تو این مثال مقتضا چیه؟ مقتضا اصابت سنگ به سر طرفه یا مقتضا قتل اصابت سنگه؟ خب حالا اگه آشقاده میگه بله سیر و وقرا بر اینه که اگر یک کسی سنگی به سر یه نفر پرتاب کنه به جوری که مثلا فاصله کم باشه که مقتضی این هست که به سرش بخوره، وقرا حکم میکنن به سرش خورده. مقتضا در اینجا فقط اصابت، نه بفرمایید قد. چرا؟ قد مقتضای با واسطه است. یعنی اینجور بگیم، بگیم پرتاب سنگ مقتضاش چیه؟ اصابت. مقتضای اصابت، چون همین اصابت هم ممکنه به مانع برخورد کنه، یعنی سنگ بخوره به سرش اما نمیره. گاهی افراد از طبقه پنجم میفتن نمیمیرن. خود اصابت سنگ بزرگ به سر خودش مقتضیست برای قتل. بگیم آشخادی حتی اینم میخواسته بگه که اگر مقتضی رو شما احراز کردید، مقتضای بیواسطه، مقتضای باواسطه همه مترتبه. یعنی شما سنگی که پرتاب میکنید مقتضی که به سر طرف بخوره، و سنگی که به سر طرف بخوره مقتضیه که چی؟ بکشه طرفو. کرده کشتنم مقتضی قصاصه، حالا اون دیگه حکم شرعیه. ممکنه ایشون بگه نه، من همون مقتضی بی مقتضی و مقتضای بیواسطه رو میگم دیگه، نمیخوام تا گاو ماهی. آقای خویی میفرماید میره چیکار کرده؟ مقتضی رو پرتاب سنگ گرفته. آقای خویی مقتضا رو چی گرفته؟ قد. در حالی که مقتضا قد نیست، قد مقتضای باواسطه است. به واسطه که ما یه مقتضی داریم سنگ، یه مقتضا داریم اصابت. این اصابت که مقتضا هست خودش باز مقتضی برای قد. خب اگر آشقادی اینا رو بخواد بگه بله این نقضا برش وارده، ولی اگر بگه بابا من اصلا نظرم به امور تکوینی نبود، اینا واسه تکوینیه، تازه با واسطه ها نظرم نبود، بیچه قهره این نقد ها به هواست. حالا آیا نقد درستی با توجه به حرفای آشخادی هست یا نه؟ انشاءالله شنبه ما